شکی نیست که از شرایط عامه تکالیف بلوغه. بحثی که در این مسئله مطرحه بلوغ که شرط تکلیفه، از جمله صوت چیه؟ خب نظر مشهور همون است که در عبارت آورده، ادعای اجماع هم بر این نظر شده. معیار تحقق یکی از سه علامت یا احتلام یا در پسر اکمال 15 سال قمری، در دختر 9 سال قمری اکمالش، انتهای 9 سال، انتهای 15 سال. یکم انباط و شعر علل آنه. خب اینا هر کدوم زودتر محقق شد که او علامت بلوغه، احد این امور ثلاثه کافی در حکم به بلوغ و ترتیب آثار بالغ هم در عبادات، یعنی تکالیف بر او واجب میشه، هم در معاملات، معاملاتش صحیح و نافذه. البته اگر رشد پیدا کرده باشه، گاه اوقات در معاملات بالغ شده اما رشید نیست، باز معاملاتش باطله. همچنین در اجراء حدود بر سبی حد جاری نمیشه. اگر یکی از این امور جاری شد دیگه حد هم بر اون جاری میشه، اگر عملی که موجب حد انجام بده. نظر مشهور همینه. خب دیگه جزئیات داره، در اثناء راجع به خصوصیات هر یک از اینها مطالبی رو ارائه میکنه. در خنسا معیار اگر احتلام باشه، فقط احتلام، خروج المنی من الفرجین باید باشه تا حکم بلوغ بشه. اینا سرش هم میگیم موقع تطبیق. بعد وارد قول مخالفی میشه از شیخ طوسی که شیخ طوسی در مورد دختر فرموده بلوغ به اکمال 10 ساله. روایاتی هم داریم در این جهت اما هم مورد اعراض روایات. عبارت ببینید: البلوغ الذی یجب معه العبادت، بلوغی که عبادات با وجود اون بلوغ واجب می شود، یعنی کار به معاملات نداریم. گاهی در معاملات سن 15 سال هست، احتلام هست، اما معامله باطله چون رشید نیست. بلوغی که واجب است با وجود این بلوغ عبادت و شرط عام تکالیف است، الاحتلام او که میاره احد این امور ثلاثه. اما راجع به احتلام، و هو خروج المنی من قبله، خوب دقت کنید، خروج المنی من قبل شخص مطلقا چه در خواب چه در بیداری، چه با مجامعت چه بدون مجامعت، فزکر و الانسا، هم در پسر هم در دختر، و من سرجیه فل خونسا. خوب دقت کنید، این که میاد تفسیر میکنه احتلام رو به خروج المنی من القبول، برای اینکه مطلق خروج منی که نشانه بلوغ نیست، بلوغ المنی من قبولن نشانه بلوغه. حالا خونسای مشکل محل بحثه، خونسای غیر مشکل از بحث خارجه، او اگر ملحق به زن حکم زن رو داره، معیار خروج المنی از عورت زنانگی او میشه. اگر ملحق به رجال، معیار خروج المنی از عورت رجولیت او میشه. خونسای مشکل غیر مشکل که مفصل در کتاب ارث گفته میشه نشانه هاش به تفصیل اونجاست. اونچه که اینجا محل بحثه خونسای مشکله که هیچ وجهی برای الحاقش به رجال یا الحاقش به نساء پیدا نشد. خونسای مشکل مباحث و احکام خاص خودشو داره. نکاح در خونسای مشکل باطله، در خونسای غیر مشکل نکاح مجازه. اگر ملحق به زن شوهر بگیره، ملحق به مرد زن بگیره، علائمی که در جای خودش بحث میشه. اما خونسای مشکل برای حکم به بلوغ او از طریق احتلام مفهمد معیار خروج المنی من الفرجینه، هم عورت مردی او هم عورت زنانگی او. جهتش اینه که اگر از احد الفرجین خروج منی شد، ما نمیدونیم آیا این خروج المنی من القبول یا نه. مطلق خروج منی که تفسیر احتلام که نشانه بلوغه نیست، خروج المنی من قبولن، وقتی این معنا در مورد خونسا صادق بیشک که خروج المنی من الفرجین باشه. اگر از احد هما بود هنوز صدق عنوان احتلام مشکوکه، چون احتلام خروج المنی که نیست، خروج المنی من قبولن. این وقتی محرز و صدقه که من فرجیه خروج المنی باشه، وقت قهرم دیگه صدقه عنوان احتلام میشه قطعی. قبل از اون مشکوکه، اگر مشکوک بود استصحاب عدم تکالیف در حق او جاریه. نظام فهمد وصف و من فرجیه فن خونسان احد هما کافی نیست تا تو ذهنتون نیاد خب اگر از احد الفرجین خروج منی بود پس چیگه خروج المنی هست؟ میگیم خروج المنی که تفسیر احتلام نیست، نشانه بلوغ نیست. خروج المنی من القبول نشانه بلوغه و تفسیر احتلامه و این تا اون وقت صدقش محرز نیست. اول انباس، علامت دوم انباس لشعر الخشن علال آنه مطلقا. مطلقا دیگه فرق بین زن و پسر و دختر و خونسا نیست. مطلقا فزدکر و الانسا و الانسا او بلوغ و اکماله. بلوغ رو تفسیر میکنه به اکمال، معیار ورود در 15 سالگی نیست، پایان 15 سالگی. اکمال 15 سال قمری در مذکر و در خونسا. اگر قرار باشه بلوغ خونسا از راه سن او حکم به بلوغ او بشه، باید 15 سال بشه، چون اگر 9 سال کامل شد باز شک در بلوغ داریم، استصحاب عدم بلوغ میشه تا 15 محقق بشه. نه اینه که زن بودن او مشخص نیست، پس اگر 9 سال کامل شد معلوم نیست بلوغ باشه. البته اینا همه بنابراینه که ما خونسا رو طبیعت سالسه ندونیم که وقتش مفصل تو ارثه، تمسک میکنن به آیه یهب لمن یشاء اناسا و یهب لمن یشاء الذکور که خونسا طبیعت سالسه نیست. لذا احکام هم باید از همین راه احراز زن بودن مرد بودن او، اگر احراز نمیشه باید احکام رو معلق نگه داشت تا محرز بشه این بالغه، مثل اینجا تا پایان 15 سال نمیشه حکم به بلوغ خونسا کرد چون مرع بودن اون محرز نیست، مگر اینکه علائم دیگه باشه قبل از 15. و اکمال و کس انفل انسا علال مشهور، اکمال 9 در انسا علال مشهور در مقابل علال مشهور. قال شیخ المبسوط و تبعه ابن حمزه بلوغها به عشرن، بلوغ المرعه، بلوغ الانسا، بلوغ انسا مرعه به 10 کامل شد وقت بلوغ. شیخ در مبسوط کتاب صوم جلد 1 صفحه 226 کتاب الصوم مبسوط. این که میگیم کتاب الصوم مبسوط چون خود شیخ طوسی در کتاب الحجر که جلد 2 میشه صفحه 283 باز نظر مخالف با اون چه در کتاب الصوم داده، معیار رو همون پایان 9 سالگی دانسته. شیخ در مبسوط در بحث صوم جلد 1 اما در جلد 2 صفحه 283 معیار رو همون 9 میدونه. و تبعه ابن حمزه، ابن حمزه در وسیله در کتاب الخامس، ابن حمزه هم در وسیله در کتاب الخامس بلوغ انسا رو مرعه رو پایان 10 سالگی دانسته، اما در وسیله کتاب نکاح خلاف اونچه را که در کتاب خامس فرموده، در کتاب نکاح فرموده بلوغ همون پایان 9 سالگیه. یعنی هم ابن حمزه هم شیخ، ابن حمزه در وسیله، شیخ در مبسوط، در کتاب‌های مختلف نظرات مختلف داده راجع به بلوغ مرأه. فقال ابن ادریس، ابن ادریس در مقام رد بر شیخ طوسی و ابن حمزه فرموده که الاجماع واقع اون علت کسر، اجماع واقع شده بر این که معیار بلوغ در دختر 9. این میخواد اعلان مخالفت کنه با شیخ و ابن حمزه. حتی خود ابن ادریس هم جزو قدمات، ابن حمزه، شیخ توسی، ابن ادریس، نه همه خودشون جزو قدمان. خب حالا با مخالفت شیخ و ابن حمزه چه میکنه؟ ابن ادریس فرموده اجماع قبل از ابن حمزه و شیخ توسی محققه، اینا مسبوق به اجماع هست، نظرشون مخالف اجماع باطله. فرموده اونجوری که بعد از اینا هم باز اجماعه، هم اجماع قبل از اینا هم بعد از اینا. بعد هم تعبیری به کار برده که بحث تفصیلیش در بحث اجماع در اصول، فرمود اساسا مخالفت شیخ توسی و مخالفت ابن حمزه لطمه به اجماع نمیزنه، چون اینا معلوم النسب هم، معلوم النسب، مخالفت معلوم النسب به اجماع لطمه نمیزنه. این اشاره به مبنایست که ابن ادریس در بحث اجماع داره، معیار در کشف اجماع از رأی معصوم رو دخول المعصوم فی المجمعین میدونه، به اصطلاح قائل به اجماع دخولی، اجماع تزمونی دخولی. خب قبل هم گفتیم در بحث اجماع شیعه اجماع را دلیل مستقلی در عرض کتاب سنت و عقل نمیدونه، اجماع هم کاشف از قول المعصوم، رأی معصومه، ولی خودش به ما هوا هوا استقلال نداره، ولی اجماع کل من فی الارض باشه. اگر بر نگرده به کشف از رأی معصوم، بر نگرده به سنت و بر نگرده به عقل، ارزشی نداره، ولی اتفاق کل من فی الارض باشه. حالا چجور میشه اجماع کشف کنه از رأی معصوم؟ مبانی مختلفه، مبنای متأخرین هسته که اجماع هسته باعث هسته قطعی بشه به رأی معصوم، موافقت ادعی لازم هم نیست، اتفاق کل ممکنه 4 نفر با هم توافق کنن شما قطع پیدا کنید. اگر ببینید فتوایی بین شیخ توسی، شیخ مفید، صدوق، سید مرتضی، این آدمایی که همه منابع دستشونه و در تقوا هم دیگه کسی از اونا پیش نیست، ببینید اینا در یک فتوای متفقن و هیچ دلیلی هم پای این فتوا ذکر نکردن، این افرادی که اوائل عصر غیبت هم بودن، کی جرأت میکنه خلاف اون فتوا بده؟ اتفاق 4 نفر از اینجور افراد بدون ذکر مستندی، یه وقت مستندی ذکر میکنن، خب در مستندشون مناقشه میکنی، مخالفت میکنی، اما بدون ذکر مستندی اتفاق کرده باشن مخالفتش کار سختیه، باعث حس قطعی میشه به رأی معصوم که اینا این مطلب رو سینه به سینه از معصوم گرفتن، مخصوصا اگر این افراد معاصر هم باشن مثل سید و شیخ، معاصر باشن اون خیلی دیگه باعث تقویت میشه. اما ادعی از قدما معیار رو در کشف اجماع از رأی معصوم تضمن اجماع للمعصوم، این رو قائلند، که البته دیگه به حسب صغرا برای فقهای عصر غیبت کبرا، این مخصوصا از قرن ششم به این طرف، از قرن پنجم به این ور، تحصیلش کار سختیه بلکه نشدنیه، که یک اجماعی تحصیل کنی که بتونی قسم بخوری یکی از این مجمعین امام معصومه، اما کدامشون نمیدونی، این وقتی تصور داره که شما انظار فقهای دوران حضور را تحصیل کنی، انظار فقهای دوران حضور مثل محمد ابن مسلم، مثل زراره، مثل علی ابن یقین مثلا از اصحاب امام رضا و امام موسی کاظم، اتفاق فتوای اینا رو تحصیل کنی، و یک فردی هم متنی کتابی از فردی از اون زمان به دست تو برسه، احتمال بدی این متن مال معصوم بوده ولی به شخصه مشخص نباشه کی بود مؤلف این کتاب. خب در اصل غیبت کار سختیه، اگر مگر اینکه نقل اجماع بشه، دقت کنید نقل اجماع معقوله، اگر امثال محمد ابن مسلم نقل اجماع فقها شیعه را بکنن در عصر خودشون، قطعا در رأس اونها معصوم قرار میگیره و قائل باشیم اجماع منقول به خبر واحد حجته، وقت شما میتونید معصوم را هم بین مجمعین ببینید. حالا اجمالا اگر کسی موفق بشه بر تحصیل انظار فقهای عصر حضور و در بین اونها مجهول و نسبی باشه که بدانی یکی از این مجهول و نسبها امام معصومه، اون میشه اجماع دخولی، اجماعی که متضمن قول معصومه، بلکه مجمعین متضمن خود معصومند، البته در چنین جایی مخالفت معلوم النسب لطمه نمیزنند. شیخ طوسی مخالفه، ما یقین داریم شیخ طوسی که امام نبود، ابن حمزه که امام نبود، باید در بین مجمعین مجهول النسبی باشه که بدانی او امام بوده. خب این نسبت به اوائل عصر غیبت ممکنه تحصیلش برای افراد اوائل عصر غیبت یا افراد عصر حضور، مثلا کسی تحصیل کنه آراء فقهای بغداد رو در زمان امام کاظم سلام الله علیه، انظار فقهای بغداد رو تحصیل کنه، ولی خب قطعا بد علم اجمالی داشته باشه که این فقهای بغداد یکیش امام کاظم سلام الله علیه بود، اما کدامشون امام کاظم بود نشناسی. بالاخره قول امام هم در بین این مجمعین بود، یکی از قائلین به این نظریه امام کاظم بود، متو تو نشناختی او رو به شخصه، مهم نیست، اون نظر قطعا میشه حجت، چون اون نظر امام کاظمه، نظر دیگران هم اگر هست، دیگران کل حجر به جنب الانسان محل اعرابی ندارن، اما میدونی معصوم هست بین اینا. خب در اصل حضور تصویر داره کاملا، اگر کسی اینجور موفق بشه و اونقدرم عقب باشه که امام رو به شخصه نشناسه در اصل حضور، چون در اصل حضور کسی دنبال اجماع باشه و امام رو نشناسه، خب عقب افتادگیه. حالا میگیم اگر چون این اتفاق بیفت، بالاخره وقتی امام در دسترس در مشته که قدرشون رو نمیدونن، قل ان اصبح ماؤكم غورا فمن یأتیکم بماء معین، او باید پیش بیاد تا بفهمی امام کی بود. اما وقتی در دسترس، مثل ماهی که داخل آب قدر آب رو نمیدونه، باید بندازنش تو خشکی تا بدونه چه خبره. خب در عصر امام کاظم خیلی از افراد امام رو نمیشناختن، حتی از شیعیان. شیعیانی در بلاد دیگه بودن، خب خیلی هاشون امام رو تا آخر عمرم ندیدن، به شخصه نشناختن. حالا اگر کسی اینجوری نشناخته و ندیده امام رو وارد بغداد شده، کسانی رو که تو بغداد به عنوان علما مطرحند، انظار اینا رو تحصیل میکنه، ای به حضور امام کاظم رسیده، نظر امام رو گرفته، دیده همون نظر، اما امام رو نشناخته. وقتی خارج بشه یقین داشته باشه که به حضور امامم رسیده ولی امام رو نشناخته. در اصل غیبت که معنا نداره کسی هم چه ادعایی بکنه، چون ادعای تشرف حضور حضرته که باید تکذیب بشه. در اصل غیبت ادعاش باید تکذیب بشه، حالا وظیفه تکذیبه، حالا او چه کرده نمیدونیم، اما در اصل حضور جا داره، تصویر داره. و اگر کسی چنین کاری بکنه و بعدم برای افراد عصر غیبت نقل کنه، خوب دقت کنه، چون این توضیحات در بحث اجماع، اجماع دخولی، اونجوری باید توضیح داده بشه، توضیح داده نمیشه. یک چیز بی‌معنا به نظر میاد اجماع دخولی. عرض میکنیم بله، نسبت به عصر غیبت چیز کاملا بی‌معناست. کسی بگه من انظار فقها را به دست آوردم، فقهای قوم و نجف و مشهد و همه جا در این موضوع همه متفق الفتوا بودن و قطعا هم امام عصر بین اینا بود، من نظر او را پرسیدم ولی نفهمیدم کی بود، اینو که نمیشه ادعا کرد. بله تو عصر حضور میشه و فراوانم تصویر داره، چون ائمه به شخصه پیش همه شناخته شده نبودن، حتی شیعیان. عرض کردیم چونم گرفتار نبودن به غیبت امام، اون حرص و ولعی باید باشه برای رؤیت الامام در اونو نبود. شما الان اگر بهتون بگن حضرت ولیعهد سلام الله علیه ظهور کرده در مدینه، سینه خیزم باشه خودتون میرسونید اونجا. اون وقت که اینجور نبوده، که مهم نبوده. حالا امام کاظم هم یکی مثل بقیه، ببینش یا نبینش. لذا معقول کسی حتی شیعه بره انظار فقهای بلدی را که امام در اون بلده، مخصوصا امام کاظم را مثال میزنیم چون در قربت سنگین تری بود تا سایر ائمه، ناشناخته تر بود، اگر بره انظار فقهای بغداد را همه را تحصیل کنه، خب اینم که میدونه بالاخره امام کاظم هم به عنوان یک فقیه مطرحه در بغداد، پس نظر او را به دست آورده ولی خب به شخصه او را نشناخت. این میشه اجماع دخولی. قطعا این اجماع حجته، چون نظر امام به دست آوردی ولی شخص او رو نشناختی. اگر تو این اجماع تحصیل بشه برای افراد اصل حضور و بعد نقل بشه برای دیگران، اجماع منقول حجت بدونیم، مخالفت معلوم النسب ها به چنین اجماعی لطمه نمیزنه، چون اون معلوم النسب که تو میدونی امام نیست مخالف اجماع باشه لطمه نمیزنه. حالا مرحوم ابن ادریس نسبت به شیخ طوسی و ابن حمزه همین رو میگه، دین اگر مخالفند معلوم النسبند. ما یقین داریم از قائلین به این نظر که بلوغ در دختر به نوه اکمال نوه امام معصوم هست. حالا شیخ طوسی مخالفه باشه، مثلا معلوم النسب ها همه مخالف باشن، لطمه به جایی نمیمونه. میفرماید که مقال ابن ادریس الاجماع واقعون علی التست ولا یعتد به خلاف هما، اعتنایی به مخالفت شیخ طوسی و ابن حمزه نمیشود. اینا کلمات ابن ادریسه. لشزوزهی والعلم به نسب هما، چون اولا مخالف همی دوتان پس دیگه ای نیست. بعدم از کردیم خود همینا هم در همون مبسوط و وسیله در ابواب دیگر در جای دیگر موافق با نظر بقیه هم. اولا اینا شازن، یعنی در مقابل اون اکثریت قاطع. بعدم علم به نسب این دو، اینا معلوم النسب هند. معلوم النسب مخالفت کنه به اجماع علا مبنى دخول لطمه نمیزنه. بله به اجماع بنابر قاعده لطف که شیخ طوسی معیار حجت اجماع رو این میدونه، مخالفت معلوم النسب لطمه میزنه. مخالفت معلوم النسب به اجماع بنابر مبنای حد ممکنه لطمه بزنه، نمیگیم حتما لطمه میزنه، ممکنه لطمه بزنه. لذا این بحث دیگه به تفصیل باید تو اصول بهش برسید که معیار کشف اجماع از رأی معصوم چیه؟ آیا معیار دخول المعصوم فی المجمعینه که امثال سید مرتضی ابن ادریس اینو میگن، یا معیار قاعده لطف که شیخ طوسی اینو میگن، یا معیار حس که امثال علامه و محقق حلی اینو میگن؟ سه مبنای عمده این ستاست، البته مبانی دیگر هم هست. مخالفت معلوم النسب بر مبنای اول قطعا لطمه نمیزنه، مبنای دخول، دخول المعصوم فی المجمعین. بر مبنای شیخ طوسی قطعا لطمه میزنه، اجماع منعقد نمیشه. بر مبنای محقق و علامه که مبنای حس ممکنه لطمه بزنه، ممکنه نه، بستگی داره شخصیت های شما نظر اونها رو تحصیل کردید چند نفر باشن، تعدادشون، شخصیتشون در چه جایگاهی باشه. اگر تعداد معتنابهی شخصیت های بالاند ممکنه مخالفت معلوم النسب لطمه نزنه. فرض کنید شما اتفاق فتوای صدوقان، شیخ طوسی، مفید، سید مرتضی رو تحصیل کردید، تحصیل کردید، متون فقهی اینا در دسترسه با مراجعه، اتفاق فتواشون رو تحصیل کردید، بعد میبینید حلبی مخالفه. خب مخالفت حلبی با چنون افرادی لطمه به اجماع نمیزنه، حتی بنابر مبنای حد. اما اگر در بین خود همون افرادی که عرض کردیم یکی از خود همینا مخالف باشن، اجماع صدوقان، شیخ صدوق، صدوق پدر پسر سید مرتضی اینا رو تحصیل کردید، برای شیخ طوسی مخالف دیگه، حس قطعی به رأی معصوم نمیشه پیدا کرد با این وضعیت، با اون جامعیتی که شیخ طوسی داره، احاطه او داره، تقوای او داره. زرد میکنیم بنابرای مبنا هست، ممکنه مخالفت معلوم نسب دست بزنه، ممکنه نزنه. ایشون که میگه علم به نسب این دو، اینا معلوم نسب هم مخالفت چون دست به نمیزنه، چون مبنای ابن ادریس مبنای سید مرتضی، معیار بر کشف اجماع از رأی معصوم رو دخول الامام فی المجمعین میدونه. خب معلومه که معلوم نسب مخالفتش دفعه نمیزنه، هرچند تعدادشون زیاد باشه، حتی اگر زیاد باشن نیاز نیست بگیم شاز زنه. برای چی؟ روایته، روایاتی داله بر این که بلوغ به ده در دختر داریم، نه اینکه اونا بی جهت گفته باشن، منتها روایات مورد اعراض مشهور میشن، میشه مشکلشون، لااقل این مشکلشون. زیاده
در
معصوم توی اجماع باشه قول معصوم میکنیم، لذا میگیم بقیه کل حجر توی جنب الانسان هست، قول المعصوم منتها شما چون معصوم رو به شخصه نمیدونید میگید اجماع. و تقدمه علیه ما فمکه و العلم به نسبه ما و تقدم الاجماع علیه ما فمک، قبل از این شیخ طوسی و ابن حمزه اجماع منعقد بوده، اینا مسبوق به اجماع هست، و تأخر الاجماع عنهما بعد از این دو هم باز اجماع اینو در وسط مخالف. این تمام. و اما الحیض و الحمد للمرأة فدلیلان علی سبق البلوغ، اگر دختری حامل شد یا حائض شد، فهمت اینا که نشانه بلوغ نیست، اینا کاشف از سبق بلوغه. حیض در حکم حمله، اینو دقت بکنید، ممکنه بگید خب حمل بله، اگر زن باردار شد کاشف از این که از قبل بالغ بوده، اما حیض چطور؟ حیض رو میفرمایند در حکم حمله، چون حیض همون قضای حمله در دوران بارداری، بذار حیض قطع میشه، تبدیل میشه به ماده ای که تغذیه اون جنینه، اگر این حائضه پس گویا حامله، هر حائضی حامله بالقوه، پس قهرن کاشف از سبق بلوغه. لذا افرادی که نقل میشه ازشون که معیار بلوغ رو حیض میدونن در دختر، این وجهی نداره. وقتی الحاق اخضرار شارب، آیا اگر پسر بچه ای ریش و سبیل در آورد اما انبات و شر علال آنه نیست، بالغه؟ خب روایت که نداریم. فرض کنید پسر بچه 13-14 ساله سبیلاش در اومده، اما خب سنش 15 نیست، احتلام نیست، انبات و شر علال آنه نیست، آیا بالغه این؟ واقع امر اینه که وقتی روایت نداریم کار سخته، بخواییم بگیم معمولا اونی که سبیل در بیاره دیگه باید بالغ باشه، که اینا استحسان میشه، دلیل نمیشه. و در ملحق ساختن اخضرار شارب، رویدن سبیل و انباس و لحیه، اینا رو ملحق کنیم به آنه، یعنی موردی رو در نظر بگیرید که انباط و شرع علال آنه نیست، سن 15 هم نیست، احتلام هم نیست، ولی ریش و سبیل هست، آیا بالغ هم. در الحاق قول قوی، وجه قوت رو فرمودن و ذالکل اتراد العادت به کونه ما بعد البلوغ، چون معمولا ریش و سبیل در آوردن عادتا معمولا بعد از بلوغ هست، پس اینا قطعا کاشف از بلوغ هست. خب اینا نمیشه خیلی روش حساب کرد، این غالبا اینجوره، حمل بر اعم اغلب از جمله حجج نیست، حمل بر اعم اغلب از جمله حجج نیست. اکثر مردم فلان شهر فاسقند، حالا با یک فردی مواجهی از همون شهر، نمیدونی اینم فاسقه یا نه، بگیم اینم حکم همون رو داره، چون غالبا افراد اون شهر اینجوری هم که گفتنی نیست. حمل بر اعم اغلب بیشک موجب مزن نمیشه، اما این زن دلیل اعتبار نداره، چون زن دیگه قطع که نیست، یه وقت قطع خود قطع حجت ذاتیه، هر کسی قاطع آثار قطع خود چه بار کنه. اما اگر زن باشه که نوعا زنه، زن دلیل اعتبار میخواد، چه دلیلی برای اعتبار چنین مزنه ای داریم؟ این تمام بفهم چی؟ میگیم اینا علامت بلوغ نیست، اینا علامت اینه که از قبل بالغ بوده، باید فکر برای قبل بشه، نماز و روزه های تا حالا باید چی بشه؟
از این علاماتی که شارع برای بلوغ مشخص کرده به مرده، این به کدومی که از روابط میشه قول حق میشه که قبل اون بوده که حالا
میشه بشه، لازم نیست به یک مورد خاصی از اونا برگرده. میگیم از قبل حتما بلوغ بوده، حالا یا احتلام یا امور دیگه ممکنه این متوجه نشده تا حالا، ممکنه اون علائم بوده در شهر تا حالا، این سن این ممکنه رسیده به اون سن خودش متوجه نیست، نه کاشف از سبقه. البته از کی بلوغ بوده نمیدونیم دیگه، باید قدر متیقنش رو بگیره، روز نمازها رو اگر نخونده قضا کنه.
دلیل این بود
کاشف از سبقه چیه؟ بله؟ خیلی خاص داریم به کاشف از سبقه، این احلیه لابد احتلال چون همشه نفتی بدنید بسید؟ قبلا ممکنه مطالعه بدن الان متوجه شد. حیض و حمل اگر مفهمت دلیل بس سبقه، چون حائض و حامل قطعا قبل از حمل و حیض، قبل از رؤیت حیض، قبل از اطلاع بر حمل، بلوغ بوده. حالا به هر معنا میخواید در نظر بگیرید، بگید احتلام هر کدیم، حالا انباط و شعر ممکنه بلوجدان منتفی ببینه، سن رو بلوجدان بتونه منتفی ببینه، اما احتلام رو نمیتونه منتفی ببینی، شاید بوده این متوجه نشده، یه کشف از
شرعن دلیل نمیشه، این شاید باید یه برای قطعیت به تبا رو ببینه و باید دلیل شرعی داشته باشید، برای قطعیت به تبا رو ببینه باید دلیل داشته باشید، دلیل نداره این حکم به عدم سرکار.
بالاخره از حائض و حامل، حائض و حامل بیشک هم به لحاظ شرعی هم به لحاظ عرفی آثار بلوغ باره. ببینید شما فرمایشت اینه که باید دلیلی داشته باشیم که این کاشف از سبق بلوغ و خودش نشانه بلوغ نیست. شاهد با مراجعه به هم اخبار عرض که مشخصه، میگه از قبل بالا بوده، از نظر شرع هم آثار شرعی چه در معاملات چه در عبادات چه در حدود بر حامل و بر فائز بار میشن، یعنی حکم بلوغ اینا از قبل. اگر بخوایم دلیل شرعی در نظر بگیریم، ترتب احکام در باب عبادات و معاملات و حتی حدود فعل جمله، چون حدود در حامل نمیتونیم بگیم اجرا میشه، اما استحقاق اجرا هست، در فائز اجرا میشه، این کاشف از سبب بلوغه. اگر نه، نباید این آثار بار بشه، حتی اگر اون نشانه ها نباشه. خود این دلالت التزام داره بر سبب بلوغ.
نمیشه
به
این
تلازم
عقلی
داده
اینجا،
اگر اون اثبات بشه خوبه، تلازم عقلی اگر اثبات بشه اونا. نه، وقتی دلیل شرعی داریم بر ترتب آثار از قبل، نمیتونیم بگیم اصل جاری بشه. و یعلم السن بالبینه و شیعلا به دعواه. از این یعلم رو دقت کنید، بحث تا حالا بحث ثبوتی بود، یعنی بلوغ به چیه مشخص شد، از اینجا بحث اثباتیه. بلوغ در مقام اثبات از کجا بدونی؟ تا اینجا به درد خود شخص میخورد، خود شخص مطلع بر انباط و شعر هست، مطلع بر سن خود ممکنه باشه، حالا سن رو نگیده بته، مطلع بر احتلام هست، اما در سن خب ممکنه بگیم در مقام اثبات خود شخصم گیر باشه، خودش که نمیدونه کی دنیا اومده، اما برای دیگران چی؟ هم خود شخص نسبت به سن اگر بخواد بلوغ خود رو از طریق سن بدانه، از کجا سن رو بدونی؟ اگر بخواد برای دیگران اثبات بشه، فرض کنید بچه ای 13 ساله 14 ساله پسر بچه ای جنایتی کرده، قتلی انجام داده، آیا قصاص کنن یا نه؟ اگر بالغ باشه بله قصاص جاری میشه، نباشه نه. از کجا بدونن این بالغه؟ از طریق سن باید بیانه اقامه بشه بر سن نگو، از طریق احتلام، از طریق انباط و شر اگر بیانه قائم بشه قابل اثباته. حالا بیانه بر احتلام عرفن و عقلاءن مشکله، اما عقلا ممکنه. دیگه فکر کنید بیانه بر انباط و شعر که سهلم هست، اگر محل انباط و شعر رو جز عورت ندانیم اونجوری که ادهی قائلن، خب نظر به محل انباط و شعر جایزه، جز عورت نیست. اگرم جز عورت بدانیم ممکنه دو نفر طبیب بالاخره دیدن، یا تعبیر میکنن تو حمام عمومی بوده لنگش افتاده دیدن، ولی این ضرر به عدالت هم نمیزنه، دیده دیگه. حالا اگر طبیب بود دید که منافات با عدالت نداره، اگر لنگش افتاد و دیگران دیدن نه ان عمدن که منافات با عدالت نداره، هم دیده شهادت میدم عدالت محفوظه. بله بیانه بر احتلام خب کار مشکلی، عبارت ببینید و یعلم السن این یعلمون میشه بحث اثباتی، سن معلوم میشود به بیانه که شهادت عبدینه که تاریخ تولد او رو شهادت، و شیاع که خب همون تواتره از کردیم در موضوعات ازش تعبیر به شیاع میشه مفید قصره، نه به ادعای خود شخص، به ادعای خودش که مخصوصا اگر زینف هم باشه که دیگه اثبات نمیشه، ول انبات به ما و به اختبار انبات و شعر، این هم یعلم و بالبینت و شیا و بالاختبار امتحان رؤیت، فانه جائز مع الاضطرار، اگر حساب اضطرار باشه خب جائز هم هست. تازه میگه این که میگیم در حال اضطرار جائز است اگر قائل باشیم محل الانبات جز غورت هست، اگر نه در حالت اختیار هم جائز هست. این جعلنا محل الانباس من الاورس او بدون الاضطرار علی المشهور، بدون الاضطرار چون اون محل انباس رو جز اورس محاسبه نمی کنه، و احتلام به ما و به قوله، اگر خود اون بچه ادعای احتلام کنه باید پذیرفته بشه، اثبات می شود احتلام بل بینه و شیا و به قول خود اون سبی، و فی قبول قول الابوین اول اب فی سن وجهون، اگر پدر مادر شهادت بدن بر یه وقت هست پدر مادر او، خب پدر و مادر با هم که بیانه رو تشکیل نمیدن، بیانه شهادت عدلینه، شهادت عدلین تو مرد عادل بذار میگه بیانه رو تشکیل نمیدن، حجیت قول، خوب دقت میگه تیکر رو، حجیت قول پدر و مادر یا حجیت قول پدر یا حتی حجیت قول مادر به تنهایی نباید بین پدر و مادر فرق گذاشت در این جهت، اگر قرار حجیت باشه قول هر دو حجیت هست، چه با هم باشن چه منفرد، از باب حجیت خبر واحد در موضوعات هست نه از باب بیانه، اگر قائل باشیم خبر واحد در موضوعات حجته، مسئله بلوغ از موضوعاته، اگر پدر و مادر یا یکیشون خبر بدن از سن بچهشون خب اثبات میشه، و در قبول قول ابوین یا اب در مورد سن وجهون، وجهش این نیست که بعضی محشین فرمودن اونا بالاخره اطلاع دارن بر سن بچهشون، وجهش حجیت، خب ممکنه خیلی اطلاع داشته باشن اما حجیت نباشن، وجهش فقط از باب این که ما خبر واحد در موضوعات هم حجیت بدیم، خبر واحد صیغه است. آقای احمدی این خود رویا بکنم
بازیلیم بگرد
آیا آقا سلیمی آیا احترامی آیا اسدی آی بختیار، آی بخشی، آی بغدادی، آی بهرامی، آی بهشتی، آی بیزامی، آی پوربه، آی تغییزاده، آی جابری، آی جابری، آی جلیلی، آی حسنپور، آی حقیقی، آی خرمی، آی دانش، آی داوری، آی رؤوف، آی رجبی، آی رحیمی، آی رستمی، آی رسولی.
نه اون ما دیروز نه آدرش نه دیروز ما دیروز نه
یا چه چهره؟ اینو سب شده با پایده نه بازه رو جا
حاله ببینم سب شده
بس بس